مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
۴۴۴ روز.
در بخش پیش شنیدیم که گروهی از دانشجویان خشمگین روز 13 آبان به سفارت آمریکا حمله کرده و ساختمان این سفارت را به اشغال خود درآوردند. مصومه ابتکار یکی از دانشجویانی که در جریان گروگانگیری حضوری فعال داشت در کتاب خود از خاطرات گروگانگیری به نام تسخیر درباره مسلح بودن یا نبودن دانشجویان می‌نویسد در طول جلسات برنامه‌ریزی برای اشغال سفارت تصمیم گرفته شده بود این اقدام مسالمت‌آمیز و بدون بکارگیری اسلحه باشد. با این حال خانم ابتکار می نویسد که امکان دارد بعضی از دانشجویان برخلاف برنامه مسلح وارد سفارت شده باشند و اگر هم در طول اشغال اسلحه‌ای وجود داشته هرگز از آن استفاده نشده و به گفته خانم ابتکار هیچ کس آن را ندیده است. جان لیمبرت دبیر دوم سفارت آمریکا در زمان گروگانگیری می گوید گروگانگیران مسلح بودند.
اینا بالاخره خودشون هفتیر داشتن. میگن ما اسلحه نداشتیم ولی داشته. گروه‌های محافظ ما که مسلح هم بودن. شاید اگه تیراندازی میشد آخرش از طرف اونا حتما کشته میشدن و از طرف ما هم کشته میشد.
یکی از دانشجویان پیرو خط امام که در واقعه گروگانگیری نقش فعالی داشت و نخواست نامش فاش شود با تایید گفته‌های معصومه ابتکار میگوید دانشجویان از اسلحه استفاده نکردند اما اسلحه‌های تفنگ داران آمریکایی در دست دانشجویان بود.
در مورد اینکه ما اسلحه داشتیم این حرف صحیح نیست. ما اصلا قرار بر این بود این یک اصل مسلح بود که هیچ کس حق نداره با خودش اسلحه بیاره. یه تعداد پلاکارد باهمون بود به اضافه یه سری مثلا شعارهای تبلیغاتی که روی بازوبندها نوشته شده بود و مثلا می‌خواستیم اعلام کنیم که حرفمون چی هست. من حالا نمی‌دونم آقای لیمبرت این حرف از کجا آورده ولی در مورد استفاده از اسلحه کاملا منطق دانشجویان رو تغییر میده این حرف. روزهای بعد یعنی وقتی که دیگه دانشجویان قرار شد اونجا رو به صورت طولانی مدتی نگه دارن و صحبت از این بود که امریکا میخواد بیاد و گروگان‌ها رو نجات بده، خب از یه اصلا سازماندهی ما تغییر کرد. ما پس 24 ساعت از یه گروه دانشجویی که کاملا سازماندهی سابق بر اساس رفاقت‌های دانشگاهی و جنبش دانشجویی داشتیم دیگه باید تبدیل می‌شدیم به یک سازمان منسجم و مستحکم که بتونیم اونجا رو حفاظت کنیم برای نگهبانی و کشی که اطراف سفارت، داخل سفارت، توی جنگل داخل سفارت و اینکه مراقبت کنیم از خودمون. اونجا دیگه اسلحه داشتیم. من اون رو نمی‌گم. من اینکه اقدام دانشجویان در ابتدا همراه با اسلحه بوده به هیچ وجه اینطوری نبوده، ولی اینها مربوط به مقطعی است که دیگه قضیه اشغال سفارت امریکا از قالب دانشجویی خودش در اومده بود و به عنوان یک مطالبه کاملا حکومتی از طرف حکومت مدارای ایران و رهبران انقلاب تعقیب می شد و این به عنوان مأموریت برای دانشجو تلقی می شد.
در بخش پیش شنیدیم که رهبر معنوی دانشجویان در ماجرای گروگانگیری محمد موسوی خوینی ها روحانی و از نزدیکان آیت الله خمینی بود که در دوران رهبری آیت الله خمینی پست های مهمی چون نایب رئیسی دوره اول مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما، دادستانی کل کشور، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را بر عهده داشت. آقای خوینی ها همان روز 13 آبان در جمع دانشجویان گروگانگیر حاضر شد و برای مردم سخنرانی کرد.
آمریکا ما را از چه میترساند؟ ملت عزیز ایران، شما امروز پرچمدار انقلاب علیه آمریکای جهانخوار در سطح بین المللی شناخته شده اید.
منصور فرهنگ نماینده سابق ایران در سازمان ملل درباره موسوی خوینی ها میگوید
دانشجو با هدایت و رهبری موسوی خوینی ها که بسیار به آقای خمینی و احمد خمینی نزدیک بود، موازه موسوی خوینی ها راجع به امور سیاست خارجی شباهت بسیار بسیار زیادی به نیروهای چپ و حزب توده داشت.
موسوی خوئینی ها بعد از فوت آیت الله خمینی مدتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافت و بعدها نقش مهمی در پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال 1376 ایفا کرد. آقای موسوی خوئینی ها بعدها در دوره اول مجلس شورای اسلامی از موافقان آزادی گروگان های آمریکایی شد که در بخش های بعد با آن می‌پردازیم. چند ساعت بعد از حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا، این دانشجویان با انتشار بیانیه‌ای خبر اشغال سفارت و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی را به گوش همه رساندند. هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری که چند روز قبل برای دیدار با ابراهیم یزدی، وزیر خارجه وقت ایران به تهران سفر کرده بود، درباره نخستین واکنش خود به هنگام شنیدن خبر اشغال سفارت آمریکا می‌گوید:
I was not in Washington. I was on my way to Washington. I had been in Tehran and
من هنوز به واشنگتن نرسیده بودم. از تهران به نیویورک رفته بودم و با ماشین به سمت واشنگتن می‌رفتم که خبر اشغال سفارت را شنیدم. فکر کردم کار خیلی برای ما مشکل می‌شود. ما پیش از آن هم روابط پر از مشکلی داشتیم و فکر کردم که این اتفاق مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد و مسیر هر گونه پیشرفتی که تا آن زمان در برقراری رابطه با حکومت ایران داشتیم به شدت کند می‌شد.
بروس لنگن، عالی‌ترین مقام سفارت آمریکا در تهران در زمان گروگانگیری، در روز 13 آبان ماه به همراه 2 نفر از کارمندان سفارت آمریکا به وزارت خارجه ایران رفته بود تا با ابراهیم یزدی، وزیر خارجه وقت، دیدار کند. این 3 نفر بیشتر زمانی را که به گروگان گرفته شده بودند در وزارت خارجه ایران گذراندند. از عصر روز 13 آبان آزاد کردن تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت آمریکا و متقاضیان ویزا که در زمان اشغال سفارت در آن ساختمان حضور داشتند آغاز شد. آیت الله خمینی روز 13 آبان واکنشی از خود نشان نداد. بعد از آنکه حجت الاسلام موسوی خوئینی ها او را از اشغال سفارت آمریکا و هویت گروگانگیران باخبر کرد و بعد از آنکه احمد خمینی در روز 14 آبان از ساختمان اشغال شده سفارت آمریکا بازدید کرد، بنیانگذار جمهوری اسلامی در همان روز یعنی 14 آبان از این اقدام حمایت کرد.
الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
روز 14 آبان ماه 1358 دولت موقت ایران پیمانهای نظامی با آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را لغو کرد. این پیمانهای نظامی به آمریکا و یا به اتحاد جماهیر شوروی اجازه دخالت نظامی در ایران را میداد. 15 آبان ماه مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت و کابینش استعفا کردند. آیت الله خمینی و شورای انقلاب قدرت را به دست گرفتند. مهدی بازرگان پیش از 13 آبان 1358 3 بار استعفا کرده بود. او در کتاب خود به نام انقلاب ایران در 2 حرکت می نویسد: بعد از اشغال سفارت آمریکا شورای انقلاب اعلام موضع نکرد، اما محمد بهشتی در مقام نایب رئیس مجلس خبرگان با تایید ضمنی از حرکت دانشجویان سیاست آمریکا را محکوم کرد. مهدی بازرگان همچنین در کتاب خود نوشته که دولت موقت از نظر مسئولیت اداری و سیاسی بر اساس تعهدات بین‌المللی نمی توانست مخالف این عمل نباشد، اما او چون قبلا تصمیم به استعفا گرفته بود اعلامیه‌ای در این باره صادر نکرد. مهدی بازرگان در کتاب خود تاکید کرده که گروگانگیری تأثیری در استعفای دولت او نداشته و روز قبل از گروگانگیری استعفای او به تصویب هیئت دولت رسیده و 2 هفته پیش از آن هم به شورای انقلاب گزارش داده بوده که اگر به گفته او اخلالگری ها و تعدد مراکز تصمیم گیری جای خود را به یک پارچه شدن دولت و شورای رهبری ندهد، دولت موقت خود را ناچار می‌بیند که کنار برود. منصور فرهنگ، مشاور وزیر خارجه دولت موقت و نماینده سابق ایران در سازمان ملل، میگوید بازرگان بارها خودش گفته بود که اختیاری در زمینه سیاست داخلی و تصمیم گیری نداشته است.
بازرگان به عنوان دولت موقت خودش هم بارها این برد گفته بود، چون گفت من یه چاقوی بی دستم. این به استعاره رو به کار برد که اصلا تشکیلات قضایی مملکت که هیچ ارتباطی به دولت نداشت، اون تحت نظر خمینی و خلخالی و غیر زارک بود. تشکیلات امنیتی مملکت کوچکترین ارتباطی به اون نداشت، سیاست خارجی کوچکترین ارتباطی به اون نداشت. موقعی که شورای انقلاب روز 13 دسامبر 1979 15 عضو داشت، هر 15 نفر رأی دادن که پیشنهاد تشکیل کمیسیون سازمان ملل رو بپذیرن، International Commission of Inquiry، کمیسیون تحقیق سازمان ملل رو بپذیرن برای حل مسئله گروگانگیری و منو سفیر کردن، من این رو نپذیرفتم. رفتم پیش آقای بازرگان و گفتم که آیا شورای انقلاب واقعا و جدا میخواد این مسئله در اسرع وقت حل بشه؟ بازرگان به من گفت ما هیچ کاره ایم. دقیقا همین حرف زد، گفت ما هیچ کاره ایم، تنها کسی که میتونه به شما جواب بده خمینیه. اینه که بازرگان هیچ زمانی تحت هیچ به هیچ شکلی هیچ گونه قدرتی نداشت و خودش هم خیلی زود این موضوع رو فهمید و میخواست کنار بره، ولی چون در اون زمان هنوز آمادگی وجود نداشت، خمینی خیلی با سیستم خیلی دقیق میخواست رو تا اون زمانی که لازمه نگه داره و گروگانگیری که پیش اومد در اون موقع برای بازرگان غیر قابل تحمل شد.
مهدی بازرگان در سال 1358 درباره تعدد مراکز تصمیم گیری در ایران گفته بود:
نگرانی این است که میبینیم با این مجلس بررسی قانون اساسی و تغییرات عمیقی که در قانون اساسی دادن، بیم این میره که بعد هم باز مملکت چند قطبی باشه، مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه، عوامل متعددی روی دولت و روی مسئولین عمل بکنه.
استعفای مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت با استقبال دانشجویان گروگانگیر مواجه شد. فروز رجایی‌فر یکی از دانشجویان پیرو خط امام در آبان ماه سال 88 در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره یکی از علل مخالفت دانشجویان با دولت مهدی بازرگان گفته بود که دولت موقت تشخیص نمی‌داده که آمریکا به گفته او ریشه مسائل ملت ایران بوده است. در بخش بعدی به اهمیت گروگانگیری در جمهوری اسلامی ایران و موضع آیت الله خمینی و واکنش‌های بین‌المللی به اشغال سفارت آمریکا می‌پردازیم.